بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سوره مبارکه اعراف در آیه شریفه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، چند حقیقت بسیار مهم مطرحه. یکی تقواست که خداوند متعال این حقیقت رو در اغلب سوره های قرآن مطرح کرده، در نهج البلاغه به عنوان یک بحث محوری در خطبه ها و نامه ها و حکمت ها مورد عنایت امیرالمؤمنین، در کتاب های روایتی من هم باب مستقلی تحت عنوان باب و طاعت و تقوا داریم که ظاهرن این باب مستقل رو به خاطر کسرت روایاتش اولین بار وجود مبارک کلینی در جلد اول کتاب اصول کافی عنوان کردم. گذشته از این، در فرمایشاتی که از خداوند متعال نقل شده غیر از کتاب‌های آسمانیش، فرمایشاتی که تحت عنوان احادیث قدسیه مطرحه که در یک کتابی هم تمامش رو جمع کردن، اون کتاب حدود 700 صفحه است. بیشترین سخن پروردگار با پیغمبرانی که با اونها سخن گفته مسئله تقواست. این طور به نظر میرسه که در برنامه ریزی که پروردگار برای انسان فرموده چیزی رو به اندازه تقوا بها نداده. تقوا هم معنای قرآنی و روایتیش به معنای خودداری از گناه. ریشه تقوا سه حرفی واو و قاف و یا که مصدر الوقی، الف لامش که مال خودش نیست، اصلش وقیه، به معنای خود نگاه داشتن. البته در کنار تقوا آثار و خاصیت ها و محصولاتی هم مطرحه که وقتی ما آیات قرآن و روایات رو جمع‌بندی می‌کنیم، احتمالاً 12 اثر برای تقوا در آیات قرآن و در روایاتی که توضیح آیات قرآن مطرحه. منم تا حالا نرسیدم این 12 اثر رو جایی مطرح بکنم، اما مایه‌های یادداشتیشو آماده کردم. انشالله در جلسات بعد براتون عرض میکنم. دانستنش مهمه، مفیده و شاید هم واجب باشه. اما مطلب دومی که در آیه مطرح، شیطانه. شیطان لفظ عامه، یعنی اسم خاص نیست. خداوند متعال هر گمراهی رو، هر متمردی رو، هر متکبر از حدی رو، هر اسیانگری رو، هر طاغوتی رو که نیروش و متمرکز در تولید مثل میکنه، یعنی دیگران رو هم میخواد به رنگ خودش در بیاره، شیطان نامیده. البته اسم اصلیش مورد نظر خدا نیست، ممکنه اسمای خیلی خوبی هم داشته باشه. اوائل سوره بقره شما درباره منافقین میبینید خداوند میفرماد اذا خلو الی شیاطینهم. اولا شیاطینهم، این که شیاطین به ضمیر هم وصل شده، در بیان پروردگار شیاطینهم معنیش اینه که اینا مهار زندگیشونو در اختیار شیطان ها سپردن و شیطان ها با اینا وصلن. ولی این شیطان ها که خدا می فرماید همشون در مدینه زندگی می کردن. و اسم بعضیشون هم عبدالله، اما خدا به اسمشون کار نداره، به رسمشون کار داره، چون رسمشون، منششون گمراه کردن دیگران بوده یا اینکه نگذارن گمراهی هدایت بشه. یصدون عن سبیل الله، اونها رو معنون به عنوان شیطان کرد. سومین مسئله که مطرحه توجه اهل تقوی، که این توجه از نظر قرآن توجه فوق العاده دقیقیه، به این معنا که اهل تقوا از طریق تقوا، یعنی ترک گناه که نورانیت میاره، حق شناس و باطل شناس. یا آیه در این زمینه عنایت کنید، میتونید این آیه رو هم امتحان بکنید، البته در 40 روز. اگر این آیه رو در زندگی به امتحان بگذارید، بعد 40 روز میبینید نیروی توجهتون، نیروی شناختتون، نیروی تشخیص و تمیزتون نسبت به حق و باطل فوق العاده قوی میشه. یه زرنگی براتون پیش میاد که پیغمبر میفرماید به تعبیر کیس، شما از برکت تقوا به یه آدم بسیار زرنگی میشین که حق و باطل رو تشخیص میدین، گرچه دشمن حق رو مبهمش کنه، مشتبهش کنه. چون یکی از شگرده های شیاطین مشتبه کردن حقه، یعنی چنان انحراف فکری ایجاد میکنن که مردم بگن معاویه حق، علی باطل. اعتقادی هم بگن و شوخی نکنن. اگر وجود مبارک حضرت سید و شهدا رو این 30,000 نفر باطل نمیدونستن، دست به جنگ با ایشون نمیبود. اول شیاطین شام و شیاطین کوفه با نامه، با سخنرانی، با وسوسه، اونم در چهره مذهبی، تونستن انحراف فکری ایجاد بکنن و در توده مردم جا بندازن که حسین ابن علی باطله و جنگ با باطل لازم. البته حضرت سید الشهدا هم علیه این تبلیغات سخنرانی داشتن، انما اینی لم اخرج بطرن ولا اشرن ولا مفسدن ولا ظالما، من از مدینه به عنوان مفسد، به عنوان فتنگر، به عنوان ظالم، به عنوان به هم زننده اوضاع کشور بیرون نیومدم. این معلوم میشه شیاطین دریاوار تبلیغ کرده بودن که ایشون فسادگر، فتنگر، ظالم، ضد اصلاحات، باید جلوشو گرفت. اینو باورونده بودن به مردم. الان شما نگاه نکنید در مملکت مرد و زن، پیر و جوان، عالم و عامی، مؤمن و غیر مؤمن با همه وجود به مبارک حضرت به وجود مبارک حضرت سید و شهدا احترام قائل. اون پرده های تبلیغاتی رفت کنار، ولی هر جا که شیطان دست اندر کار بشه این انحراف رو از اهدافش ایجاد بکنه. نمیخوام البته سوال بکنه، چون ما خودمون تو کارش بودیم. شما اگه عربستان از متدینین به مکتب وهابیت الان سوال بکنید جنگ کربلا مقصرش کی بود؟ مجرم در این جنگ کی بود؟ فردای قیامت اونی که باید در دادگاه الهی محاکمه بشه و محکوم بشه کی بوده؟ همه جواب میدن حسین ابن علی. چرا؟ چون اینا یه عالمی داشتن به نام احسان ظهیر، اصالتا اهل پاکستان بود و یکی از رد اولای شیاطین جهان بود در امر فرهنگی. کتابایی که علیه حقیقت ایشون در مدینه نوشته نوعاً در تیراج 1,000,000 چاپ میشه. مثلا یه کتاب که چاپ اولش هم 1,000,000 تیراج بوده، من روبروی در ورودی حرم پیغمبر تو کتاب فروشی دیدم تحت این عنوان امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، اون عناوین این کتاب یزید و زهد، یزید و عبادت، یزید و حکمت، یزید و علم، یزید و ملک، یزید و عدالت. اگر اینجور بشه پس ظالم در عالم کیه؟ هیچ. اگر اینجور بشه پس مطرود از رحمت خدا در عالم کیه؟ هیچ. اگر این باشه پس بعثت انبیا چه معنی داره؟ هیچ. نزول کتب آسمانی چه معنی داره؟ هیچ. این کار شیطان. اما اهل تقوا به خاطر تقواش، یعنی به خاطر این که پیوسته در حال ترک گناهن و همین ترک گناه حرکت از ظلمت به نور، طبق قرآن الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی آدم وارد نور الهی بشه چرا حق و باطل رو از هم تشخیص نده؟ چرا؟ این همه موج تبلیغات علیه حضرت سید الشهدا چرا این 72 نفر نلغزیدن؟ چون اهل تقوا بودن و تشخیص میدادن که یزید 100% باطل، ابی عبدالله 100% حق. هیچ تردیدی هم نداشت، هیچ. تبلیغات علیه امیر المؤمنین تا جایی بود از طرف شیاطین که در نماز جمعه جزء خطبه نماز لعن به امیر المؤمنین واجب شناخته شد. ولی عمار در حق بودن علی هیچ شکی نداشت، مالک اشتر هیچ شکی نداشت، ابوالهیثم ابن تیهان هیچ شکی نداشت، عمر ابن حمد خزائی هیچ تردیدی نداشت. بعد از اون تبلیغات دریابار 20 سال بعد یه خورما فروش با تقوا به عشق علی حاضر شد بره سر دار، زنده زنده دستاشو با ساتور قطع کنن پاهاشم قطع کنن. شک هم این سود تقواست، سود تقوا. شما ببینید امام تو موج تبلیغات زمان خودش چه از داخل چه از خارج حق رو از باطل خیلی راحت تشخیص میداد. من اون وقت طلبه قم بودم، از طرف شاد چند بار اومدم قم، وسوسه گران نمره یک دربار با امام صحبت کرد، گول نخورد. خودشون یه بار فرمودن یه کسی از این باند منافقین یک ماه اومد نجف، گوه آقا من میخوام مکتبمونو به شما ارائه بکنم. بزرگان اون زمان هم به امام نامه نوشته بودن که من حالا اسم اونا رو نمیبرم، ما تو جلسات سری با اونا بودیم حدود 10 سال، نامه نوشتن، چهرهای برجسته انقلاب به امام نامه نوشتن که اینا رو تأیید. یکی دوتا از اونا زندن، بقیه شونم از دنیا رفتن. امام فرمودن این نامه ها رو عبردن. خب امضای نامه ها مال شخصیت های مهم علمی بود و انقلابی. من به این آدم گفتم خب بیا مکتبتون رو ارائه کن ببینم شما چی میگین. روزی 1 ساعت وقت، 30 روز مثل بلبل برای من از حفظ قرآن خوند و تفسیر کرد، نهج البلاغه خوند و تفسیر کرد. یکی از اون چهرهای معروف که اون زمان نجف خدمت امام بود که الان هم هستش، میگفت من به گریه بودم، به گریه که امام اینا رو تأیید کنه. گفت بعد 1 ماه که این قرآن خوند و نهج البلاغه خوند و با چه بیانی هم تفسیر کرد و توضیح داد، حالا ما دور امامو گرفتیم گفتیم نظرتون به اینا چیه؟ اینا جوانایی هم که تو ایران نمونه ندارن، تو استقامت، تو زندان، تو قرآن، تو نهج البلاغه، از سب تا طلبه اینا قرآن و نهج البلاغه رو بهتر میفهمن، نظرتون چیه؟ امام فرمودن نظرم اینه که کل اینا کافرند و نجس. این تقوا. بعدم معلوم شد که اینا اصالتا ماتریالیست دیالکتیک بودن، زیر سفر قرآن و نهج البلاغه قایم شده بودن. اما اینو ایشون دید، ولی اونایی که تهرون بودن مقام تقواشون اندازه امام که نبود، اینا ندیده بودن. اینا نمی دیدن که یک حیوان زشت درنده پشت قرآن و نهج البلاغه برای قبولوندن خودش سنگر گرفته، و همینی که رفته بود پیش امام یک ماه قرآن و نهج البلاغه خونده بود، بعد در کردستان دستگیرش کردن، جزو همونهایی بود که بچه های سپاهو با سنگ تیز سر بریدن. همین قاری قرآن، همین مفسر نهج البلاغه که نمیخوام اسمشو ببرم مجلسو آلوده کنم، منبرو آلوده کنم، قبل از اعدامشم تو تلویزیون باهاش مصاحبه کردم. حالا آیه رو عنایت کن، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر ذنوبکم و الله ذو الفضل العظیم. اگر شما تقوا پیشه کنید، به سبب تقوا من برای شما فرقان قرار میدم. فرقان یعنی مایه تشخیص حق از باطل، مایه تشخیص حق از باطل. برای همه اهل تقوا این مایه تشخیص قرار داده میشه، چون اختصاصی که نیست، عام. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خیلی تقوا آثار عجیبی داره. خب سومین مسئله آیه همین توجه بیداریه، که در کمال بیداری حق رو از باطل تشخیص میده، که راحت به دام نمیفته. البته میدونید باطلم وقتی به جانب آدم میاد، با زیباترین قیافه، با چربترین زبون، با تشویق، با ترغیب، با بند بازی های ماهرانه که به قول قرآن مجید چیزی که جماد بود و به حرکت وادارش کرده بودن، تمام چشم مردم رو گرفت، ولی تا موسی عصاشو انداخت همه رو بلعید، مردم فهمیدن کل این شکل و قیافه هایی که حرکات عجیبی میکردن واقعی نبوده. چشم مردم رو در دید منحرف کردن ساحران، و الان ریسمونا و اون چوبا همه پوک بوده، پوچ بوده، ولی همین پوکی و پوچی رو اینقدر آرایش میکنن که حساب نداره. خوی پیرزنم اگر ببرم توی آرایشگاه فرانسه، که خیلی اونا هنرمنده در آرایشن، میتونه جوری آرایشش بکنه که به یه مردی بگن که اگه دلت میخواد ازدواج بکنی به فرمین دختر 20 ساله. وقتی تو بند میفته و یکی دوبار خانوم صورت و دست و پوستشو میشوره، اون وقت میبینه این 20 ساله که نبوده 80 ساله است و عجب زشتم هست. چهارمین مسئله آیه ترم بصیرت، که البته این بصیرت از آگاهی به معارف الهی حاصل میشه. وقتی آدم در حد خودش آگاه به قرآن بار بیاد، خود به قول امیرالمؤمنین چشمش میشه چشم قرآن، دیگه با این یه مقدار پیه سیاه و سفید میانه سر نمیبی، با قرآن می‌بینه. خدایا من رو منبر پیغمبر نشستم، شب ماه رمضانه، سعیم هم اینه در گفتار از اون چه که واقعیت نداره بپرهیزم. اینی که براتون میگم دلتون میخواد باور بکنیم، میخواد نکنیم، چون جزء مشاهدات خودمه. یعنی خودم با این دوتا چشمم دیدم، برای من ایمانیه و عین باور. یه بخش یعنی بخشداری بود، شهرداری هم نداشت. قبل از انقلاب منبر دعوت داشتم، فکر میکنم اون زمانی که من اونجا منبر میرفتم 10-12 هزار جمعیت داشت. 4 سال پیشم باز دعوتم کردم رفتم، البته اونجا حالا تبدیل به شهر شد ولی با جمعیت کم، چون یه موقعیت جغرافیایی داره که زمین کم داره، جووناشون معمولا میان بیرون. منبرشونم بعد از ظهر بود، چون منطقه کشاورزی بود، شب نمی اومدن تو مساجد و پای منابر، بعد از ظهر بود. 4 بعد از ظهر بود تا 5 خوبم جمعیت می اومد، حدود 30 سال پیش. نمیدونم روز 4 بود 5 بود، از منبر اومدم پایین، یه بزرگواری اومد نزدیک من، گفتش که 6 کیلومتری اینجا یه محلیه که 40-50 تا خونوار بیشتر زندگی نمی کنن، اسمش صحراست، تمام خونه هم خشتی و گلیه، برق هم نداشت. اون وقت گوی پیرزن 80 ساله یه دیدمی، دلت میخواد بیای زیارتش؟ گفتم شما میگی بعد. گفت چی حاضری بیای؟ گفتم هر وقت که بگی. گفت فرده بیام دنبالت. تشریف رفت، یه خونه ای بود 2 طبقه خشتی، طبقه پایین طویله بود، طبقه بالا 3 اتاق تیرچوبی بود، یکیش مهمون خونه بود، یکیش هم آشپزخونه بود، یکیش هم محل زندگی معمول. گفت این خانوم تو این اتاق دست راست، البته کور، ولی کور نبوده، کور شد. وارد اتاق شدیم، من و اون آقا و یکی دیگه هم بود. گفتم رو منبر پیغمبرم دارم حرف میزنم، کی مرداد ما؟ این خانوم کرسی تو اتاقش بود اما تنورش روشن نبود، معلوم بود که این کرسی رو گذاشته بمونه به خاطر اینکه میخواد پاشو دراز بکنه در مقابل کسی بی احترامی نباشه، راحت هم بتونه به دیوار تکیه بده. اون دو نفر نشستن دو طرف کرسی، منم نشستم بالای کرسی، خانومم یه طرف کرسی. من سلام کرد، 30 سال پیش، یعنی اول من سلام کرد، تو جواب سلام اسممو برد، دعا کرد، عرض کردم میشناسین منو؟ فرمود بله. گفتم چه میکنید؟ گفت الان که چشم ندارم هیچ، تنها عملی که میتونم روز انجام بدم یا شکر یا نماز، دو تا داغ سنگینم دیده بود، یه پسرش جوان فوت کرده بود که نزدیک اجتهاد بود، یه دخترش هم سر زا مرده بود. روز، شکر، نماز. شب چی کار میکنی؟ فرمود شب و تا 9 بیشتر تا 10 بیشتر بیدار نیستم، چون میگفتن 2 ساعت مونده به نماز صبح بلند میشد و اتصال عجیبی داشت به حضرت حق. گویه چند لقمه نان جو میخورم، تا بیدارم قرآن میخورم. گفتم حافظ قرآن؟ گفت نه، من سواد غیر قرآن ندارم، ولی روزی که چشمام کور به پروردگار نگفتم چشم منو برگردون، چون دیدم او منو ساخته تا الان چشمدار میخواست، از این به بعد چشمدار نمیخواد. من راضیه به این بودم که چشم نداشته باشم، چون اون راضیه به این معناست، ولی با گریه بهش گفتم نگاه منو از همه دنیا بستی، متشکرم، نگاهمو از قرآن نبند، این قرآن بالا سرمو هوا که تاریک میشه وا میکنم، بین قرآن و چشم من یه روشنایی ایجاد میشه، من آیات قرآنو میبینم میخونم، وقتی میبندم اون روشناییم میره. این اسمش بصیرت. بصیرت این متن آیه. خب اگه زنده بمونم وعده بدم که شیطان در چه مواردی از زندگی ما داخل میشه. 4-5 موردشو از قرآن براتون میگم. قرآن، سکوت مجلس یزید رو صدای قرائت قرآن شکست. کی؟ اون وقتی که اون بی حیا چوب خیزرانش رو برداشت، جلوی چشم خواهران، زنان، دختران، به لب و دندان جگرگوشه‌ی زهرا حمله کرد.
سيعلم الذين ظلموا پیر مردی بلند شد گفت یزید نزد یزید 50 سال قبل من وارد مدینه شدم وارد مسجد شدم حسین 6 سالش بود رو دامن پیغمبر نشسته بود من دیدم جلوی مردم هی لب و دندان این بچه رو میبوسه زیر گلوش رو میبوسه پیشانیش رو میبوسه سینش رو میبوسه یزید این چوبی که داری میزنی به جای بوسگاه پیغمبر اسلام داری میزنی خیزرانی که مرا لب میزد نیشتر بر قلب زینب میزد کاری کرد خواهر که در تمام حادثه کربلا نکرده بود از شدت ناراحتی زیر چادر اسمت دست برگری بار پیرانش رو پاره کرد صدا می زد و حسین اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم